ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد رد شدن 7 کاندید وزیر از سوی ولسی جرگه به خاطر داشتن تابعیت دوگانه، نظر یک کارشناس سیاسی در این مورد و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را خواهیم داشت. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشخابات ملاقات کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، حکمت کرزی به حیث معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تعیین شد. وزارت داخل افغانستان ادعا می کند که بیش از 2000 قاچاق بر مواد مخدر را در سال جاری بازداشت کرده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا دیروز در جلسه استماعیه صنایع کشورشان گفتند روسیه نقش سازنده ای را در مذاکرات هسته‌ای تهران ایفا می کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با قربان علی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشخابات ملاقات کرد. در این ملاقات دو طرف روی مسائل اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و مسائل منطقوی بحث کردند. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است تمام پروژه های انرژی، ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان را حمایت میکند و میخواهد که گاز و برق ترکمنستان از طریق افغانستان و چین نیز صادر شود. رئیس جمهور ترکمنستان گفته است تجارت میان افغانستان و کشورش در سال 2014 میلادی از 1 میلیارد دلار افزایش یافته و شرایط را برای دو برابر نمودن این تجارت در سال جاری ایسوی مناسب ساخته است. عبدالرشید دوستان معاون عمل ریاست جمهوری، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه، محمد حنیف ادمر مشاور امنیتی ملی افغانستان، حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی و برخی از سرپرست وزیران محمد اشرف غنی را در سفر دو روزه به ترکمنستان همراهی می کنند. بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، حکمت کرزی به حیث معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تعیین شد. حکمت کرزی پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان است و 42 سال دارد. وی از سال 2002 تا 2004 میلادی در پست مسئول سیاسی سفارت افغانستان در واشنگتن ایفای وظیفه میکرد. حکمت کرزی تحصیلات عالیش را در پوهنتون مریلند امریکا فرا گرفته است و همچنان در سال 2006 میلادی مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان را تأسیس کرد. وزارت داخل افغانستان ادعا می کند که بیش از 2000 قاچاقبر مواد مخدر را در سال جاری بازداشت کرده است. عبدالخلیل بختیار رئیس عمومی عملیات مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل که دیروز به منظور حریق 3 تن مواد مخدر به ولایت پروان رفته بود، به رادیو آزادی گفت:
ما در جریان امسال در سطح افغانستان نزدیک 200 تن مواد ضبط کردیم و بیشتر از 2030 نفر قاچاقبر خرد و بزرگ ما به چنگال قانون سپردیم.
مقامات وزارت داخل افغانستان امیدواری دارند که با بازداشت قاچاقبران قاچاق مواد مخدر در کشور کاهش بیابد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا دیروز در جلسه استماعیه صنایع کشورشان گفتند روسیه نقش سازنده ای را در مذاکرات هسته‌ای تهران ایفا میکند. با گفته مقامات آمریکایی، روسیه با وجود تحریم‌های جدید از سوی غرب، توافقنامه نظامی با ایران، با تلاش‌های مثبتش در مذاکرات هسته‌ای تهران ادامه داده است. آنتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا با صنایع کشورش گفت که حداقل تا کنون آنچه در مذاکرات با ایران دیده می‌شود، روسیه نقش سازنده را ایفا کرده است. بلینکن همچنان گفت که روسیه ایران را برای رسیدن به یک توافق دائمی روی برنامه هسته‌ای آن کشور تشویق میکند. دیوید کوهان معاون بخش مبارزه با تروریسم و اقتصاد استخبارات آمریکا میگوید تحریم‌های وضع شده بر روسیه بالای مذاکرات هسته‌ای تهران تأثیر ننموده است. معاون وزارت خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده که تا ماه مارچ سال جاری روی برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق دائمی دست یابند. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بدون مشوره با رئیس جمهور این کشور باراک اوباما، صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای سخنرانی با کنگره دعوت کرده است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست این موضوع را که اقدام رئیس مجلس نمایندگان جان بونر سرکشی از پروتکل میباشد، با سوال مواجه ساخته است. صدر اعظم اسرائیل دعوت شده است که 11 فوریه در کنگره سخنرانی کند. این اقدام بعد از آن صورت میگیرد که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در گزارش سالانه خود با کنگره گفته اگر کنگره تحریم های نو را علیه ایران اعلان کند، او این اقدام را ویتو خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان میگوید در مذاکرات مربوط به بحران اوکراین در برلین موافقه صورت گرفته که اسلحه ثقیل از شرق اوکراین خارج شود. فرانک والتر شتاین مایر بعد از مذاکرات چند ساعته در برلین در این مورد صحبت کرد. در مذاکرات برلین وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان سهم داشتند. اشتن مایر اظهار داشت تمام طرف‌ها موافقه کردند که جدایی طلبان طرفداری روسیه در شرق اوکراین و قوای کیف باید خطوطی را که در موافقت منسک سال گذشته درج شده است رعایت کرده و از جا دادن اسلحه ثقیل تا 15 کیلومتری آن خودداری کنند. با گفته وزیر خارجه آلمان این موافقت دلیل پیشرفت میباشد اما نمیتواند صلح کامل را در شرق اوکراین ضمانت کند. رئیس جمهور اوکراین روسیه را به فرستادن بیش از 9000 عسکر به خاک کشورش متهم کرد. پترو پوروشنکو این را طی سخنرانی‌اش دیروز در 45مین اجلاس بین‌المللی داووس در حضور حدود 2500 تن از رهبران اقتصادی و سیاسی جهان گفت. پوروشنکو از روسیه خواست تا با رعایت از توافقنامه منسک دست از حمایت جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین کشیده سرحد با اوکراین را مسدود کند و همچنان عساکرش را از قلمرو آن کشور بیرون نماید. پوروشنکو گفت اوکراین در حال حاضر مورد حمله تهاجمی قرار دارد و این نه تنها در مورد الحاق شبه جزیره کریمیا بلکه در مورد حقیقتی است که 7% از خاک و مناطق دونسک و هونانسک نیز در حال حاضر اشغال شده است و تحولات اخیر واقعا نگران کننده است. رئیس جمهور اوکراین افزود که بیش از 9000 عسکر روسی در داخل اوکراین مستقر بوده و نزدیک به 500 تانک و اسلحه ثقیل روسی نیز در اوکراین موجودند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این همه اتهامات را رد کرده است. یک تن از مسئولین صحی روسیه میگوید کشورش ساختن واکسین ضد مرض ایدز را توقف داده است. ولادیمیر بویا مسئول بخش بیولوژیکی وزارت صحت روسیه دیروز در مسکو به خبرنگاران گفت برخی از آزمایش‌ها برای ساختن واکسن ضد مرض ایدز انجام شده اما برای ادامه این آزمایش‌ها وزارت صحت بودجه ندارد. این در حالی است که ویرونیکا سکورتسوا وزیر صحت روسیه سال گذشته اعلان کرده بود که کشورش تا ختم سال 2014 میلادی موفق به آزمایش واکسن ضد مرض ایدز خواهد شد. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت روسیه تعداد مریضان مبتلا به مرض ایدز در این کشور به 650,000 نفر میرسد. و خبر آخر این که رئیس جنبش ضد اسلامی بگدا در آلمان دیروز در حالی از سمتش استفاده داد که هزاران تن بر ضد و همچنین در حمایت از مهاجرین اسلامی در شهر شرقی لیبرسک دست به تظاهرات زدند. با گفته مقامات در تظاهرات دیروز نزدیک به 100,000 نفر اشتراک کردند. کاترین اورتل یکی از بنیانگذاران جنبش ضد اسلامی پیگدا خبر استعفای رئیس این جنبش بخمن را تایید کرد اما دلیل آن را نگفت. بخمن روز یکشنبه بعد از آن چهره خبرساز در رسانه‌های آلمان شد که یک تصویر وی با بلوط‌ها و موهای مانند آدولف هیتلر در صفحه فیسبوک ظاهر شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و بقیه موضوعات مهم را با همکارم سید سمیع عباس همراهی کنید.
ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ای برنامه میشنوید که ولسی جرگه 7 کاندید وزیر کابینه نو افغانستان را به خاطر تابعیت دوگانه رد کرد. نظر کارشناسان در این مورد چیست؟
ولسی جرگه مستوابه داشت کسی که دارای تابعیت دوم از سوره نهی پذیره. به این اساس اقدامی که ولسی جرگه کده دقیقا درست اتنام کرد.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. رئیس جمهور افغانستان در مورد گسترش رابط با ترکمنستان با مقامات این کشور صحبت کرد. آیا رئیس جمهور اشرف غنی طبق وعده می تواند در 6 ماه فساد اداری را ریشه‌کن کند؟ یک کارشناس می گوید
اما صحبتات مورد استقبال و توجه و کلام قرار نگرفته که حتما مردم افغانستان باور بکنن که بعد از 6 ماه فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن می شود.
یک سروی تازه نشان می دهد که اقتصاد افغانستان در سال 2014 از ضربات شدید خورده است. سازمان یابان حقوق بشر می گوید افغانستان یک محل خطرناک برای ژورنالیستان است.
Journalism has become a very dangerous business in Afghanistan.
و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. هفت نامزد وزیر دیروز به خاطر داشتن تابعیت دوگانه و یا این که رفع تابعیتشان در حال جریان است، از استجواب پارلمانی محروم شدند. اما شماری از مقامات دولتی بدین باورند که ممکن حکومت در این مورد با پارلمان به یک تفاهم برسد. فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر.
شمار از مقامات حکومت افغانستان بدین باورند که با برگشت رئیس جمهور اشرف غنی از ترکمنستان، موقف حکومت در رابطه به تصمیم اخیر پارلمان کشور در مورد هفت نامزد وزیر روشن خواهد شد. نورالحق علومی نامزد وزیر داخله، صلاح الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه، سادات نادری نامزد وزیر کار و امور اجتماعی، احمد سیر ماجور نامزد وزیر عدلیه، فیض الله کاکر نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر، شازمان میوندی نامزد وزارت امور شهری و آیسلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز به خاطر داشتن تابعیت دوگانه و یا اینکه رفع تابعیتشان در حال جریان است، از استجواب پارلمانی محروم شدند. سید آقا فاضل سنچارکی، مشاور ارشد رئیس اجرایی در امور فرهنگی، به رادیو آزادی میگوید حکومت در مورد این هفت نامزد وزیر یا با ولسی جرگه به تفاهم میرسد و یا پس از برگشت رئیس جمهور اشرف غنی از ترکمنستان در مورد معرفی وزرای جدید تصمیم گرفته می شود.
فعلاً در این مورد بحث و بررسی صورت می گیرد و در صورتی که پارلمان افغانستان دوی مصوبه خود افتاد باشه و این استیفت که تابعیت دوگانه دارن، به این رابطه یا تفاهم میشه امرای پارلمان و یا اینکه طبعا نامزد وزیرای جدید معرفی نشه. به این رابطه هنوز بسیار زود است که صحبت صورت بگیره، هنوز فرصت هست چرا که جمهور هم در سفر هستن.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز تا یک سفر دو روزه رسمی به ترکمنستان رفت. ولسی جرگه افغانستان دیروز گفت از این تصمیم به رئیس جمهور رسما اطلاع داده شده است تا برای این هفت وزارت نامزدهای جدید معرفی کند. حدود یک ماه پیش ولسی جرگه افغانستان مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که در پهلوی تابعیت افغانستان تابعیت کشور دیگر را هم دارند نمیتوانند به عنوان وزیر در کابینه کار کنند. آنان که این مصوبه را با اکثریت آرا به تصویب رساندند بدین باورند که افراد دو تابعیته به منافع افغانستان پابند نیستند و هرگاه تحت پیگرد قانونی قرار گیرند به کشور دومی میروند و از قوانین افغانستان فرار می کنند. به گونه مثال از وزیر حج و اوقاف سابق و رئیس پیشین افغانستان بانک یادآوری می شود.
شنیدید که هفت نامزد وزیر دیروز به خاطر داشتن تابعیت دوگانه و یا اینکه رفع تابعیتشان در حال جریان است، از استجواب پارلمانی محروم شدند. اینکه اقدام بعدی حکومت از نظر قانونی چی بوده میتواند سوال است که فرشته‌نگاه در مصاحبه با نصرالله استانکزای، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیده که آقای استانکزای در پاسخ میگوید
قبلا ولسی جرگه هم به صوابه داشت مطابق به قانون اساسی که کسی که دارای تابعیت دوم است را نمیپذیرند. به این اساس اقدامی که ولسی جرگه کرده، اگر واقعا تابعی اشخاص محترم تابعیت دوم داشته باشد، به او اساس دقیقا درست اقدام کرده. پس برای حکومت دو راه وجود داره از نظر قانونی، یا ایست که ای اعضای محترم تابعیت یگانه و با اسناد مصدقی که تابعیت یگانه از اینا را ثابت بسازه با ولسی جرگه معرفی خواهد کرد که هیچ مانع قانونی از نظر معرفی مجدد از اینا وجود نداره، و یا هم ایست که حکومت در صورتی که محترمین دارای تابعیت دوم باشه طبیعتا باید افراد و اشخاص دیگه را باید از نظر قانون معرفی بکنن و ولسی جرگه برای کسب رأی تایید.
استانکزای صاحب، ای برخی از این نامزد وزیرا قبلا بر رسانه‌ها گفته بودند که موضوع رفع تابعیتشان در حال جریان است، از نظر قانونی در جریان از اینا نمیتونستن که معرفی شوند؟
ای که در جریان هست یا در آینده خواهد شد، ای از نظر حقوقی اعتبار نداره. تابعیت میشه، تابعیت کسب میشه و تابعیت به حالت طبیعی خود وجود نداشته باشه. حالت طبیعی که نا تابعیت داشتن تابعیت افغانیشان است. تابعیت دومی از اینا هنوز سلب نشده، به صورتی که ثابت ساخته بتوانن با تابعیتشان سلب شده چرا نی. اما اگر مکتوب رفته باشه به حکومت و دلیل از این بوده باشه مجدد از لحاظ شکلی و تشریفاتی، حکومت باید مکتوب مجدد برای معرفی از اینا با ولسی جرگه ارائه بکنه.
سرکزی صاحب، به عنوان سوال اخیر از شما، شما را از وکلا استدلال میکنند که مسئله تابعیت دوگانه از این نامزد وزیرا باید از طریق رأی علنی بررسی میشد نه از طریق کمیسیون. لحاظ حقوقی موضوع از چی قرار است؟
اعتراض که ولسی جرگه برای خود اصول وظایف داخلی داره و بر مبنای اصول وظایف داخلی کمیسیون های هجدگانه داره که هر کمیسیون صلاحیت داره. یک، دو، کسایی که در جلسه عمومی اعتراض میکنه حق اعتراض داره با شرطی که مستند سند را کرده بتونه. چه در این مورد چه در موارد دیگه.
نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
فهرست کابینه افغانستان در شمار از رسانه‌های چاپی غربی با عنوان‌های مختلف به چشم می‌خورند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز پروسه تشکیل کابینه را به بازی بزکشی تشبیه کرده است. به نوشته روزنامه، از نامزد وزیران پیشنهاد شده سوی رئیس جمهور غنی، یک تنشان تحت پیگرد پلیس بین المللی یا انترپول قرار دارد. نیویورک تایمز همچنان می‌نویسد یکی دیگر از نامزد وزیران که برای کسب رأی اعتماد از سوی اعضای پارلمان پول کافی در اختیار ندارد از نامزدی‌اش منصرف شده است. نیویورک تایمز به نقل از رمضان بشردوست، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، نوشته که گفته است نامزد وزیر انکشاف شهری در امور انکشاف دهات تحصیل کرده و نامزد وزیر انکشاف دهات در امور انکشاف شهری درس خوانده است. روزنامه به نقل از آقای بشردوست می نویسد پروسه تشکیل کابینه نو برای ریاست جمهوری به یک بازی بزکشی مبدل شده است. از سوی دیگر، نادر نادری، رئیس مرکز تحقیق و ارزیابی افغانستان، به نیویورک تایمز گفته است اگر پارلمان افغانستان فهرست نامزد وزیران را تایید و اسناد آنها را به دقت بررسی کند، کابینه پیشنهادی رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در تاریخ افغانستان بهترین کابینه خواهد بود. روزنامه وال استریت جورنال به موضوع دیگر پرداخته و نوشته است یک مقام ارشد افغان به فکر گسترش نیروی خودش است. روزنامه می نویسد عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و یکی از جنگ سالاران سابق، میخواد تا نفوذ خود را در پایگاهش در شمال افغانستان افزایش دهد. مقاله نویس می نویسد که شمار از مقام های افغان خارجی این موضوع را که شاید به وحدت شکننده افغانستان یک تهدید تازه باشد تایید کردند. وال استریت جورنال به نقل از مقام ها نوشته که گفتند معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی تلاش دارد تا یک قوای نظامی را در شمال افغانستان که وفادار به خودش باشد تقویت کند. اما روزنامه به نقل از بشیر احمد فرهمند، سخنگوی آقای دوستم، گزارش داده که گفته است معاون اول ریاست جمهوری خواهان کمک مالی از وزارت دفاع برای 20,000 نظامی شده است. به گفته آقای فرهمند، این افراد نه تنها در شمال بلکه در سراسر کشور مستقر خواهند شد. وی می افزاید که آقای دوستم پلانش را در این مورد با شورای امنیت ملی افغانستان هم در میان گذاشته است. از سوی دیگر، یک مقام خارجی به وال استریت جورنال گفته که عبدالرشید دوستم به صورت غیر رسمی با افسران نظامی در ولایت‌های جوزجان، سرپل، فاریاب و بخش‌های از تخار تماس برقرار کرده است و این کار زمان صورت گرفته که رئیس جمهور غنی سرگرم سفرهای خارجی‌اش بوده است. روزنامه با نقل از مقام های افغان خارجی نوشته که اگر چنین پلان تصویب شود و دوستم برای ایجاد قوای وفادار به خودش تلاش بیشتر کند، چنین اقدام یک وضعیت خطرناک و بی سابقه را ایجاد خواهد کرد. اما نظیف الله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با وال استریت جورنال گفته که آقای دوستم طرح ایجاد یک نیروی جداگانه را پیشنهاد کرده تا در نتیجه نیروهای ملی و دفاعی کشور تقویت شوند.
مروری بود بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در اولین روز بازدیدش از ترکمنستان با رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرد. در این ملاقات که در اشقابات صورت گرفت، رئیس جمهور اشرف غنی و قربان قلی بردی محمدوف روی یک سلسله پروژه های مهم بحث کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
رئیس جمهور اشرف غنی با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان ملاقات کرد. در این ملاقات که در اشقابات صورت گرفت، رئیس جمهور ترکمنستان گفت تجارت میان افغانستان و کشورش در سال 2014 میلادی از $1 میلیارد افزایش یافت و این شرایط را برای دو برابر نمودن این تجارت در سال جاری عصبی مناسب ساخته است. ترکمنستان تیلش را بالای افغانستان به فروش می رساند و همچنان به برخی از ولایات افغانستان برق می دهد. قربان قلی بردی محمدوف افزود که کشورش یک مرکز را برای افزایش صادرات تیل ترکمنستان به افغانستان می سازد و همچنان کار روی ساختن یک مرکز برای صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان جریان دارد. به گفته وی، ترکمنستان تلاش دارد تا صادرات انرژیش به افغانستان را افزایش دهد. در این ملاقات رؤسای جمهور دو کشور روی افزایش صادرات دو جانبه تاکید ورزیدند. رئیس جمهور اشرف غنی با رئیس جمهور ترکمنستان روی پروژه تاپی که قرار است گاز ساحه دولت آباد ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند برساند نیز صحبت کرد. بر اساس گزارش‌ها این پروژه که قرار است سالانه 30 میلیارد متر مکعب گاز را از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد، از 4 سال بدین سو بنابر ناامنی‌های موجود در کشور آغاز نشده است. با آغاز پروژه تاپی انتظار می رود سالانه $300 میلیون نفع به افغانستان برسد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است تمام پروژه های انرژی، ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و ترکمنستان را حمایت می کند و می خواهد که گاز و برق ترکمنستان از طریق افغانستان به چین نیز صادر شود. رئیس جمهور غنی پیش از این گفته بود که او تلاش دارد تا با تقویت بیشتر روابط کابل با کشورهای منطقه اقتصاد این کشور را رونق بدهد و افغانستان را از یک کشور مصرفی به تولیدی مبدل سازد. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، محمد معقق معاون دوم ریاست اجراییه، محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان، حضرت عمر زاخلوال مشاور اقتصادی و برخی از سرپرست وزیران محمد اشرف غنی را در سفر دو روزه به ترکمنستان همراهی می کنند.
برخی از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان افغان از اراده رئیس جمهور غنی در راستای مبارزه با فساد اداری استقبال میکنند، اما میگویند که تحقق این اهداف بدون حمایت چهره‌های سیاسی افغان و جامعه جهانی ناممکن است. کارشناسان افغان همچنان میگویند که رئیس جمهور غنی باید به جای تعیین مهلت برنامه‌های عملی را برای مبارزه با فساد اداری و اصلاحات در نظام روی دست گیرد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی افغان میگویند هرگاه رئیس جمهور به تعهداتش در راستای حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری عمل نکند، اعتماد مردم نسبت به حکومت وحدت ملی کاملا از بین خواهد رفت. نقیب الله فایق یک عضو ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردم زمان به حکومت اعتماد خواهند کرد که عملا شاهد اقدامات عملی برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری باشند. آقای فایق میگوید که رئیس جمهور باید برنامه‌های مشخص را در جاهایی که فساد اداری در آن عملاً بیداد می‌کند تطبیق نماید.
برنامه‌های مشخص و عملی در جاهای عمده‌ای که فساد اوج داره، در قسمت کمک‌های خارجی، در قسمت عوارض داخلی، در قسمت تعیینات، اینها برنامه‌ها داشته باشن. فکر می‌کنم که از قید زمانی کرده بر مردم بیشتر امیدواری ایجاد میکنه، اما صحبتات مورد استقبال و توجه و کلام قرار نگرفته که حتما مردم افغانستان باور بکنن که بعد از 6 ماه فساد اداری در افغانستان ریشه‌کن میشه. اما اینکه مبارزه صورت میگیره، به این شک و تردیدی نزد ما و نزد مردم قطعا وجود نداره.
رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در جریان کمپین های انتخاباتی و پس از تشکیل حکومت وحدت ملی بارها تعهداتی را در خصوص حکومت داری خوب و محو کامل فساد اداری به مردم انجام دادند. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه هنگام معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه بار دیگر فساد اداری را به عنوان معضل بزرگ یاد کرد و از شورای ملی خواست که برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری به وی 6 ماه وقت بدهد. آقای غنی تاکید کرد که تا 6 ماه آینده همه وزیران باید فساد اداری را در وزارتخانه ها از میان بردارند و کار را به اهل آن بسپارند. اما شماره از تحلیلگران افغان میگویند که بدون حمایت گسترده چهره های سیاسی در حکومت، رئیس جمهور اشرف غنی قادر به ایجاد اصلاحات اساسی در نظام نخواهد بود. هارون میر آگاه مسائل سیاسی.
اتکا استخباراتی که رئیس جمهور به دست گرفته بدون شک بسیار مشکل است و رئیس جمهور از یک پشتیبانی گسترده سیاسی ضرورت داره که در عدم یک پشتیبانی سیاسی گسترده و تعهد جامعه جهانی آوردن اصلاحات در افغانستان به نظر من کار دشوار خواهد بود. در 3 ماه گذشته حکومت ضعف‌های زیادی داشته، یک تحول واقعی در افغانستان به وجود نبیه. بعد از 6 ماه باز امیدی که مردم دارن رو به کلی از بین خاطر رفت و این حکومت هم دچار سرنوشت خاطر شد که حکومت‌های گذشته بودن.
تأخیر در اعلام کابینه، گسترش ناامنی‌ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، انتقادهای زیادی را نسبت به تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی به همراه داشته است. کارشناسان افغان میگویند که حکومت وحدت ملی در 100 روز نخست کاریش نتوانست دستاورد مهم داشته باشد و برعکس مردم شاهد تنش‌های سیاسی در درون حکومت بودند. آنان تاکید دارند که تعیین افراد متخصص، متحد و با تجربه در پست‌های کلیدی حکومت میتواند در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات اساسی مفید واقع گردد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال 2014 میلادی به شدت ضربه خورده است. مؤسسه گالوب با انجام یک نظرسنجی می‌گوید وضعیت اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد که طالبان مسلح تنها تهدید برای این کشور نیستند، بلکه وضعیت اقتصادی هم چالش عمده شمرده می شود. در این سروی دو دور انتخابات ریاست جمهوری و خروج نیروهای بین المللی از عوامل عمده کاهش رشد اقتصادی افغانستان دانسته شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 میلادی در پایان‌ترین سطح در چند سال اخیر قرار داشته است. بر اساس آنچه مؤسسه گالوب پس از یک سروی و پرسش با 1000 افغان انجام داده، اقتصاد افغانستان در این سال 6% رشد و 67% بدتر شده است. در جدولی که امین مؤسسه نشر کرده در سال 2009 رشد اقتصادی افغانستان 36%، در 2010 حدود 35%، در 2011 33%، در 2012 15% و در سال 2013 حدود 10% بوده است. گالوب میگوید که خروج نیروهای بین المللی، انتقال مسئولیت‌های امنیتی و انتخابات افغانستان در سال 2014 بر اقتصاد این کشور تأثیر منفی گذاشته است. در سروی همچنان گفته شده که این عوامل به خصوص انتخابات و انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، باورمندی مردم را از رشد اقتصادی متوازن در کشورشان کاهش داده است. با گزارش بانک جهانی از سال 2003 تا 2012 میلادی، عواید سرانه در افغانستان در هر سال 9% افزایش یافت، اما سپس در سالهای 2013 و 2014 میلادی عواید سرانه هم در افغانستان کاهش پیدا کرد. به باور مؤسسه گالوب، مهمترین عنصر برای ایجاد شغل و کار در افغانستان جلب اعتماد دوباره سرمایه‌داران است تا در سال 2015 و پس از آن در سکتور خصوصی این کشور سرمایه گذاری کنند. شمار از افغانها به این باورند که زمینه‌های کاری از بخش‌های خدماتی و صنعتی گرفته تا زراعت و امثال آن خیلی‌ها کاهش یافته است. در این نظرسنجی از هر 5 افغان که مورد پرسش قرار گرفتند، فقط یکی از آنها یا 19% سروی شونده ها به این باورند که حالا زمان خوب برای پیدا کردن کار در افغانستان است. آذرخ شافیزی، مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در کابل است. او بر رادیو آزادی گفت افغانستان با دستان خالی و سوی سالهای آینده در حرکت است. آقای حافظی عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان را اینگونه برجسته ساخت.
علت ازی چند چیز است، یک تطویل زمان انتخابات، بی سرنوشتی حکومت، عدم تشکیل یک حکومت مقتدر وظایف اقتصادی خود را درستی انجام بده، بازرگانی ازی کاهش شمار عساکر و نیروهای مسلح ایساف در افغانستان که بیش از 100,000 بود و تدارکات از او سالانه کم از کم 16 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان تزریق میکرد و همچنین کم شدن این حجم کمک ها و محدود شدن از او فقط به کمک‌هایی که در کنفرانس توکیو و شیکاگو از او نام برده شده، از بین رفتن پی‌آر‌تی ها. اینا کلش عوامل هستند که سبب رکود اقتصادی میشه.
سروی اخیر گالوب از 18 ماه اگست تا 12 سپتامبر سال 2014 با پرسش از 1000 افغان که بزرگتر از 15 ساله بودند انجام شده است. مؤسسه گالوب میگوید با پایان یافتن ماموریت جنگی آمریکا و ناتو در افغانستان، بیشتر مردم این کشور نسبت به پاسخ سوالای زیاده دارند که آینده اقتصادی چه خواهد شد. بر اساس سروی این مؤسسه، افغان ها از سال 2008 تا حالا خود را در دلسرد کننده ترین وضعیت یافتند. اما حالا گفته می شود که اگر حکومت افغانستان به رهبری
رئیس جمهور اشرف غنی اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران را جلب کند و سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور خصوصی صورت گیرد، اقتصاد این کشور رشد خواهد کرد. چنانچه آقای غنی گفته بود، ثبات یک مثلث است که از سه ضلع اقتصاد، امنیت و منبع یا قوای بشری ساخته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد هنایش در استودیو است با سرخط خبرها.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشقابات ملاقات کرد. بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، حکمت کرزی به حیث معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تعیین شد. وزارت داخلی افغانستان ادعا می کند که بیش از 2000 قاچاقبر مواد مخدر را در سال جاری بازداشت کرده است. مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا دیروز در جلسه استماعیه صنایع کشورشان گفتند روسیه نقش سازنده را در مذاکرات هسته‌ای تهران ایفا می کند. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بدون مشوره با رئیس جمهور این کشور باراک اوباما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای سخنرانی به کنگره دعوت کرده است. وزیر خارجه آلمان میگوید در مذاکرات مربوط به بحران اوکراین در برلین موافقه صورت گرفت که اسلحه ثقیل از شرق اوکراین خارج شود. رئیس جمهور اوکراین روسیه را به فرستادن بیش از 9000 عسکر به خاک کشورش متهم کرد. یک تن از مسئولین صحی روسیه میگوید کشورش ساختن واکسین ضد مرض ایدز را توقف داده است. و رئیس جنبش ضد اسلامی بیگدا در آلمان دیروز در حالی از سمتش استعفا داد که هزاران تن بر ضد و همچنان در حمایت از مهاجرین اسلامی در شهر شرقی لبیسک دست به تظاهرات زدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می‌کنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. یک تحقیق تازه این سازمان نشان می‌دهد که خبرنگاران در جریان کارشان در این کشور با مشکلات جدی روبرو‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز خشونت در برابر خبرنگاران را قابل نگرانی خوانده و می‌گوید که برای رفع آن باید اقدامات لازم صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سحر لیوال از کابل.
سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که اگر جلوه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان گرفته نشود، با آزادی بیان در این کشور صدمه خواهد رسید. این سازمان روز چهارشنبه گزارش را زیر نام گزارش دهی را متوقف کنید در غیران فامیل شما را از بین خواهیم برد به نشر رساند. فیلم کاین، معاون بخش آسیای این سازمان، این نشر گزارش تهیه شده این سازمان در کابل گفت خبرنگاری در افغانستان از جمله وظایف خطرناک به حساب می آید. آقای کاین از حکومت خواست تا جلو خشونت علیه خبرنگاران را بگیرد.
خبرنگاری در افغانستان به یک وظیفه خطرناک مبدل شده است. حداقل 8 خبرنگار در سال 2014 میلادی در افغانستان کشته شدند. حملات طالبان مسلح و تروریستان را که خبرنگاران با آن مواجهند میتوان به عنوان یکی از مشکلات عمده یاد کرد. آزادی بخش مهم دموکراسی است. هرگاه آزادی بیان در معرض تهدید قرار بگیرد، دموکراسی هم زیر سوال قرار میگیرد.
در بخش از گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که در سال 2014 میلادی طالبان مسلح به گونه واضح رسانه‌ها را مورد تهدید قرار دادند. در ادامه آمده است که حتی این گروه صریحاً اعلان نموده که آن دست خبرنگاران که از ارزش‌های غربی دفاع می‌کنند مورد حمله قرار خواهند گرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشش گفته است که تهدید و افزایش خشونت از سوی افراد دولتی و عدم حمایت دولت از خبرنگاران و کاهش حمایت‌های بین المللی در این عرصه از عوامل اند که آزادی رسانه‌ها را در افغانستان با خطر مواجه می‌سازد. این سازمان ویدیو ایرانیز به نشر رساند که در آن دیده می‌شود برخی از خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی تهدید می‌شوند. قبل از این نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان هم گفته است که 2014 بدترین سال برای خبرنگاران در این کشور بوده است. نظر به گزارش این اداره در مقایسه با سال 2013 میلادی، در سال 2014 در افغانستان خشونت علیه خبرنگاران 64% افزایش داشته است. اعضای سازمان دیدبان حقوق بشر هدف از نشر این گزارش را جلب توجه رهبران حکومت به هدف بهبودی وضعیت زندگی خبرنگاران و حمایت قوی از حقوق آنان خواندند. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از افزایش خشونت علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده میگوید که سبب خشونت های مختلف چندین خبرنگار به قتل رسیده است. جلال نورانی مشاورین وزارت به رادیو آزادی گفت که آنان برخی اقدامات را برای کاهش خشونت علیه خبرنگاران انجام دادند.
متاسفانه خشونت همونطوری که در گذشته علیه خبرنگارا بوده حال هم هست. متاسفانه این افزایش برای ما هم نگران کننده است. اقدامات باید رویدس گرفته شود که این کاهش بیافه. اقدامات پیشگیرانه ما این است که ما پیوسته با والی ها از طریق ریاست های اطلاعات فرهنگ خود برشان اطلاع داریم، نامه های مستقیم روان کردیم که اونا امی مسئولیت جانی خبرنگارها را تأمین بکنند.
ادارات حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان می گوید که فشار از سوی برخی مقامات حکومتی، ناامنی و تهدیدهای زورگویان محلی و همچنان فشارهایی که طالبان بر رسانه ها وارد می کنند، کار رسانه ای را در افغانستان مشکل ساخته است. آنان همچنان می گویند که حکومت تلاش کافی برای رسیدگی به قضایای قتل خبرنگارانی که در 13 سال گذشته جانشان را در راه اطلاع رسانی از دست دادند به خرج نداده است. این نهادها و خبرنگاران افغان از حکومت وحدت ملی می خواهند تا برای بهبود وضعیت زندگی خبرنگاران وعده هایی را که هر دو رهبر در هنگام کمپاین های انتخاباتیشان برای حمایت از آزادی بیان و آزادی رسانه ها سپرده بودند عملی کنند.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا لحظات بعد برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید، اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاهی حاصل کنید. آزادی بیان معیار اساسی یک جامعه مترقی است. نقض این آزادی همواره به نابودی موازین حقوق بشری منجر می شود. پذیرش آزادی بیان در جوامع امروزی گسترده بوده، چنانچه در اعلامیه‌های حقوق بشری و قوانین اساسی کشورها جا داده شده است. در این حال در ماده 34 قانون اساسی افغانستان هم آمده است که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. در این برنامه در مورد آزادی بیان با شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. برنامه را آغاز میکنیم. احمدزی صاحب به برنامه خوش آمدین. طوری که آزادی بیان یک حق بشری است، در یک جامعه به این حق چی نیاز است و چی مؤثریت دارد؟
بدون شک یکی از مفیدت‌های عمده حق آزادی بیان در جوامع بشری بالاخص در کشور جنگ‌زده ما است که بعد از اینکه قانون اساسی نافذ شد، بر مبنای مقتضیات قانون اساسی افغانستان با تمام ادبای کشور ای حق داده شد که آنها مطابق صراحت حکم ماده 34 قانون اساسی فکر و نظر خود را از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، افتنامه، نقاشی و وسایل دیگی بدون از اینکه مورد سانسور مراجع دولتی قرار بگیره کنه تامین کنم. موجودیت آزادی بیان در جامعه بشری یک نیازمندی بسیار عمده و اساسی شهروند است که با استفاده از دی حق وقتی یک شهروند ما یک عملکرد غیر قانونی مراجع دولتی را میبینه و یا یک مشکل اجتماعی را درک میکنه، میشه در مورد از او با مراجع دولتی در تماس شوه، او را انتقاد کنه، مورد نقد قرار بده و از طریق رسانه ها او را تشویق کنه تا مراجع مشخص دولتی با او ملتفت شوه، در قسمت رفع از او اقدامات کنه. در واقع در بعض موارد امی خود آزادی بیان در واقع در موقف یک تدبیر وقایوی برای جلوگیری از بروز حوادث جرمی و برای جلوگیری از تخلفات قانون توسط مراجع دولتی میشه. مفیدیت از این حق بدون شک در موارد مختلف به حد زیاد است که یکی که به مردم مجال میده که فکر خود بیان کنه، که بالوسیله بیان فکر از این از طریق تلویزیون، رادیو یا هر وسیله امو مراجع مشخص دولتی را در جریان قرار میده که اونها چی قسم امو عمل خود یا امو وظایف محاوری خود به گونه انجام بده که باعث بروز مشکلات برای شهروندان شد.
آزادی بیان چی زمان منحصی یک حق بشری شمرده شده است؟
بدون شک حق آزادی بیان در شورایی که رژیم های سیاسی منتخب در آن استقرار داره، یعنی رژیم سیاسی بل وسیله انتخابات مردم، یعنی در نتیجه انتخابات از طرف مردم استقرار پیدا کنه، که خوشبختانه در کشور ما هم ما میبینیم که در مطابقت با ماده 4 قانون اساسی که دو تجدید شده که در افغانستان حاکمیت سیاسی و حاکمیت دولتی به مردم افغانستان تعلق داره، مردم این حاکمیت یا مستقیما خود و از طریق نمایندگانشان تعمیل میکنم. وقتی مردم زعیم سیاسی شان رئیس جمهور خودشان انتخاب کرد، پارلمان اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولایتی اینا انتخاب کرد، اعضای شورای ولسوالی اینا انتخاب کرد و سایر بوستای انتخاباتی را که در قانون پیش بینی شده از طرف از انتخاب شد، در واقع همین انتخاب شدن زعیم این زمینه را مساعد میسازه که عملکرد از اینا را باید اینا کنترل کنن، تا یک کسی که با کسی که اینا رای دادن اینا مطابق همو وعده‌ای که در زمان مبارزات کمپانی به مردم دادن مطابق وجود عمل میکنه نمیکنه. اگر در جامعه که حق آزادی بیان وجود داشته باشه، اینمی مسئله کنترل عملکرد مسئولین پست‌های دولتی که در نتیجه انتخابات مردم قدرت گرفتن یا اشغال وظیفه کردن، اونا دقیق کنترل شده میتونه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه میگیریم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد و مهمان برنامه ما شمس الله احمد زی، رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. با آزادی بیان هم از موضوع مورد بحث ما. آقای احمد زی، نبود حق آزادی بیان در زندگی اجتماعی چه مشکلات را در قبال خواهد داشت؟
بدون شک من قبلا خدمت شما عرض کردم که اگر احیانا در کشور ما آزادی بیان وجود نداشته باشد، بسیاری موارد مورد کتمان قرار میگیرد. اگر ما به نشرات همین رسانه خود رادیو آزادی، رادیوهای دیگه که در کابل و یا سایر ولایت افغانستان نشرات داره، ما میبینیم که در هر کدام بعضا پروگرام هایی داره که مستقیما با مردم در تماس است و مردم نظر خود در رابطه با عملکردهای ارگان های مشخص دولتی میده. این چقدر مسئولیت داره که در بسیاری موارد مراجع دولتی را مجبور میسازه که اونها قانون پذیر باشه، اونها از تخلفات جلوگیری کنه، اگر نکنه یا حق آزادی بیان وجود نداشته باشه و رسانه وجود نداشته باشه، بدون شک زمینه سوء استفاده را برای مسئولین دولتی بسیار وسیع مساعد می سازه که موجودیت حق آزادی و موجودیت رسانه در جامعه خوشبختانه صلاحیت های بدون قید شرط مسئولین ادارات دولتی را موجود می سازه و آنها را متقاعد به این می سازه که اونها خودشان هم قانونمند باشه و اعمالشان در مطابقت با قانون قرار گرفته باشه.
در اخیر احمدزی صاحب، میشه بر ما بگوین که با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، شما آزادی بیان را در این کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
این مسئله است که با تمام مردم افغانستان مثل آینه وارد روشن است که با صدها رادیو و با صدها تلویزیون و با انواع روزنامه ها در تمام ولایت کشور روزنامه با چاپ میرسه. موجودیت از این می رسانه ها در واقع خودش یک تضمین است برای تامین برای موجودیت حق آزادی که ما روزانه هر روز از طریق رادیو و تلویزیون نظرات هموطنان خود می شنویم که اونها در رابطه با کارکرد پارلمان، در رابطه با کارکرد ارگان های ثلاثی دولت، در رابطه با کارکرد قوه مقننه، قوه قضایه، قوه اجرایه، بدون از اینکه مورد سانسور قرار بگیرن یا بدون از اینکه کلا میراث داشته باشن نظر و فکر خود آزادانه بیان میکنن. حتی در بسیاری موارد با استفاده از دمی حق اداری محترم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زمینی زیر مساعد میسازه که در جاهایی که نقض حقوق بشری صورت گرفته و وقتی ما از طریق رسانه آگاهی پیدا میکنیم نقض حقوق بشری را بررسی میکنیم و بعد از مستندسازی به عرض اعادی حق قربانی او را به مراجع مربوطش موال میسازیم. ما در این مورد بسیار مثالهایی داریم که از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق رسانه ها از بعضی نقض های خبر شدیم که اون نقض ها سبب شده که یک حق مشخص یا چندین حق یک هموطن ما را سلب کرده باشه. این برای ما یاری میرساند با معاونت و حمایت قربانیان حقوق بشری. این به مردم افغانستان این زمینه را مساعد میسازد که از طریق اینمی رسانه ها در بسیاری موارد هویت مجرمین و در بسیاری موارد عملکردهای جرمی که صورت گرفته افشا میشه و با زمینه را برای ارگان های کشفی مساعد میسازد تا اونا در قسمت گرفتاری فاعلین رو اقدام کنه و در واقع یک نوع تدابیر وقایوی غیر مستقیم است برای جلوگیری و یا برای محدود کردن اعمال کسانی که دست به جرایم میزنند.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات بشری دیگر در این برنامه قرار میگیرم. خدا نگهدار.
الهام بخش.
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم نسل بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنه.
و تأثیر گذار.
داستان خودم هم یک داستان شده که سر زوال ها فعلا نه.
رهبران زن چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلدارو صد لفظه میگو.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید و برنامه خوش آمدید. در مطلب نخست این برنامه خواستیم پل حسن خان را به معرفی بگیریم که حسن خان کی بود و این پل در کجا موقعیت دارد و چرا این پل را به این اسم مسما ساختند. در پی مطلب داریم در مورد شال، یکی از پوشاک های عنعنوی افغان ها. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در شهر کابل پل‌های متعددی برای رفع مشکلات مردم از جاهایی که رفت و آمد ناممکن بود ساخته شده است که در برنامه‌های گذشته از شماری از آنها و ضرورت‌ها و اسمایشان یادهایی کردیم. اما در این برنامه باز هم یکی از این پل‌ها که پل حسن خان است با معرفی می‌گیریم. پل حسن خان در قسمت 40 ستون واقع گردیده است. قلعه نیز با نام حسن خان در این منطقه یاد می‌شود. گفته می‌شود که حسن خان یکی از منصبداران سابقه دار زمان امیر عبدالرحمن خان و از متنفذین قومش بود، این پل را اعمار نمود. پوهند رازقی نریوال نویسنده افغان در مورد موقعیت پل حسن خان چنین معلومات می‌دهد.
بالای دریای کابل که عبارت از دریای کوکچا که از پغمان آمده و دریای خودی رشخور تیر شده و دیگر دریای لوگر که هم ای متعلق به دریای کابل میشه و که ای ساحات کابل آبیاری میکردن. پلها را برای دریای جور شده که تعداد اونا بسیار زیاد هستن. از جمله اینمی پلها که پل بسیار مشهور هستن که ای پل در حصه باغ چلچتون و قصر چلچتون به طرف غرب شه هم سرکی که تا دوغابات رفته و از دوغابات به طرف دلامان چراد پیدا میکنه اینمی پل موقعیت داره که نزدیک قلعه نوبرجا هستن. چون ای پل بنامه پل قلعه حسن خان شهرت داره، طوری که معلوم هستن خودی چاردیهی که چار قریه هستن، یکی از قلعه اونا قلعه بود که انتصاب پیدا میکنه به حسن خان.
پل حسن خان در گذشته به شکل بسیار ابتداییش ساخته شده بود و مطابق عصر و زمان از چوب‌های مستحکم و تنها برای عبور افراد بود که وسایل نقلیه از آن رفت و آمد نداشت. عبدالحفیظ باشنده سابقه دار منطقه قلعه حسن خان شهر کابل درباره اعمار پل حسن خان توضیح می‌دهد.
پل حسن خان در زمانهای سابق وقتی که سرک خامه بود یک پل خامه بود بر رفت آمد مردم و اهالی منطقه جور شده بود. اضافه تر از 100 سال باشه که رفت آمد در این مسیر بود. در سالهای 46 و 47 پل پخته در اوج اعمار شد. این را به خاطر پل حسن خان میگن که در همین منطقه یک شخص به نام مدیر محمد حسن خان که در زمان امیر عبدالرحمن خان کارمند دولت او زمان بود و در محبس این وظیفه داشت. در زمانهای سابق وقتی کسی از کار تقاعد میکرد یا برکنار میشد دیگر چیز نبوده که دولت برش یک مقدار زمین میداد که زندگی خود بسر بره. برای مدیر محمد حسن خان در همین ساحه که دریای کابل از چلستون میگذره در اون بوده 100-150 جریب زمین داد و به این خاطر این پل همون زمان اعمار شد به نام پل محمد حسن خان یاد میشه که فعلا هم باز اولادی از اون که نواسایش از در همون منطقه هستن زندگی میکنن و تا با امروز این پل به نام پل محمد حسن خان یاد میشه.
باید گفت با وجودی که حسن خان با اعمار پل خدمت بزرگی به مردمش روا داشته بود، عده او را با اسم مستعار دیگر یاد می کردند. چون می دانستند حسن خان یک شخص قوی هیکل و صادق و سرشناس است، ولی در کار و بار دفتریش ترقی نکرده بود که به همین علت عوام وی را به نام حسن گوساله یاد می کردند. باز هم آقای نریوال در مورد پل حسن خان که چرا عوام پل را به نام دیگر یاد می کنند می گوید.
حسن خان ای یک سرمنصب بودن، رتبه اولش جنرالی بودن که همون وقت با جگلن تصادی بود، بعد از یک کرنلی را گرفت و اندیوالای اونا به جنرالی رسید. چون اونا متاثر بودن به مو خاطر که چرا اندیوالای ما به رتبه بلند رسید و ما به رتبه جنرالی نمی رسیم، تقریبا در حالت اضطراب و بسیار ناخوشی قرار داشتم. به هر ترتیب یکی از روزا با امیر خود گفتن که چرا ما جنرالی نمیگیریم. اونا گفتن که تو علم حسن گوساله هستی. چون این نام با ادبیات خوب نیستن به مو خاطر پول به نام قلعه حسن خان شهرت داره و ضمناً به قسم عموم به نام پلی چلچتون شهرت داره.
اسدالله پرفیض یکی از محققین اکادمی علوم افغانستان از این نوع القاب مردم اظهار نارضایتی نموده میگوید.
پل حسن خان که میان مردم عوام یک پسوند برازو دادن، من ایتار گفتم ایتانو که حتی همی فامیلش اولادای زید در این مورد اعتراض هم کرده بودن و حال در عرف رسمی به نام پل حسن خان یاد میشه. نباید همی پسوند که مردم برازی دادن در زبان ها باشه.
نگفتن نماند که امروزه پل های زیاده اند که در شهر کابل به چشم میخورد و اکثر آن به صورت پخته و کانکریتی اعمار شده است، اما پل های محدود برای اشخاص پیاده رو در نظر گرفته شده که دارای ظرفیت کم بوده و در برخی حساس دریاها ساخته شده است که برای آبرین سهولت آورده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، شال یکی از پوشاک‌های سنتی افغان هاست که در این قسمت برنامه در مورد شال و اینکه صنعت شال بافی در چه وضعیت قرار دارد گزارش را تقدیم می‌کنیم. شنونده های عزیز،
شال یکی از پوشاکهای عنعنوی افغان هاست که تقریبا در سرتاسر افغانستان پوشیدن آن معمول می باشد. گفته می شود شال بافی هنر و صنعت بومی شهر هرات و شماری از ولایت افغانستان است که در گذشته شال های ابریشمین با وسایل بسیار قدیمی بافته می شد. و امروز بنابر نبود فارم های پیله ابریشم، تولید شال و امثال صنایع ابریشمی در حال رکود است. اما شال هایی که در موسم سرما پوشیدن آن رواج دارد از قبیل شال های پشمی و مرینه اند و شالی که بر سر عروس می اندازند انواع شال های قیمتی و مرغوب را در بر می گیرد که این رسم از گذشته ها مانده است. کریمه کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد شالی که در عروسی ها بالای عروس می اندازند می گوید:
از قدیم رسم و رواج است در افغانستان که همیشه سر عروسا شال مندازند که شال عموما شالای ابریشمی یا بنارسی استفاده میکنند که زن که نیکبخت است، زن که مثلا پر اولاد است، میگه سر عروس شال پرته که همون نیکبختیش به او عروس هم اثر کنند. ایره یک فال نیک بر عروسای خود میگیرند. این شال همیشه پیش خود عروسا نگاه میکنند که یک تبرکی واره عروسا را که پایوازی میکنند در پایوازی عموما شال میبرن و سر پای خود مندازن تا سایب یک اولادم شو و شال استفاده میکنن.
سابق شال را یک چیز حتمی پنداشته و مخصوصا خانم ها مطابق سن و سالشان شال را میگرفتن و رسم بود که شال را بر شانه و یا بسر نمایند که عده مردم اکنون هم شال را پسندیده و به اصطلاح پوشیدن شال سنگینی و شخصیتشان را برازنده تر میسازد. خانم معصومه باشنده شهر کابل در مورد استفاده و نوعیت شال نکات را یادآور میشود.
در سرسفید آگه شالای کلان بافتگی نیست، ماشینی است، بازاری است، کلان کلان مردم شال سر مونه، جوان ها شالی روشن یک ذره خوب شین سر مکنن، بازیان پشمی قصر نمونه. سابقا که شالای مرینهی بود، اولین مرینهی گمشته یک شالای نازک نازک برامده، سابق شالی مرینهی استفاده مکن، آراسا دیگه این آلی مثلا شالای عرقم برامده آلی مردم استفاده مونه، چادرم خوبه، شالم پرده پوشم، خدا مگه بی پرده نکنه، شال بسیار خوب چیز است.
باید گفت در برخی جاها شالهای مردانه هم موجود است که بیشتر در زمستان کار گرفته می شود و سابق شالهای پشمی توسط دست بافته می شد، ولی در جاهای شالهای پشمی ماشینی مروج می باشد که امروزه به پتونیز شهرت دارد. آقای میننک نویسنده افغان در مورد شال مردانه می گوید:
شال اصلا زیادتر مردم به یکی با دیگه خود توفه می داد، بعد از او سری اسب خود زیادتر مردم می داد که مقبول معلوم شد و اولادای خود که سنت می کرد و می برد با زیارت باز سری اسب شال می داد. مگر شال بسیار یک سنگین چیزی بود که مردم در گردن خود می داد، زیادتر جوانایی کار می کرد، شال مردانه بود و زیادتر شالا که عروسات می داد و یا با قسم توفه از برای مردم میاره. شال شملدار بود، مردانه بود، ولی که جایش پتو گرفته او شالان نیست و ثابت نبود. زمستان بسیار سرد بود و زیادتر مردم که او در او وقتا شال میپوشید و شال پشمی بود طبعا به خاطر سردی میپوشید.
شال بافی صنعت دیرینه‌ای که با وجود تلاش دست‌های هنرمند نفس‌های اخیر خود را می‌کشد. تعداد انگشت شمار از شال بافان هرات که تا اکنون به کار خود ادامه می‌دهند می‌گویند با وسایل بسیار قدیمی بافندگی که از پدران و نیاکانشان برث برده‌اند دستمال و شال‌های تزئینی را تولید می‌کنند. سید محی‌الدین هاشمی باشنده شهر هرات به عواملی که باعث کمرنگ شدن صنعت شال بافی شده است اشاره می‌کند.
در شهر هرات سابق سنت شالبافی بسیار رواج داشت و مردم شالبافی میکردن، از یک پیسه میگرفتن، در بازار عرضه میکردن، مردم هم راضی بودن. از در شهر هرات یک بازاری است به نام بازار شالبافی. مگر جنگ های آخر در افغانستان به خصوص در شهر هرات که در اونجا کرم پیله پرورش میشد، این جنگ های آخر همو گپا را از بین برده که مثلا زیادتر غذای هم کرم پیله از درخت های توت بود، همو درخت های توت از بین رفته که اینا نمیتونن که همه کرم پیله را در اونجا پرورش بتن. یک تاثیر دیگه که مواد بی کیفیت دیگه از خارج جای شال بافی را گرفته که از ایران از دیگه شروع میه، مردم کمتر توجه میکنن. شالای بسیار خوبی بود که ابروشم بود، دستمالای ابروشمی بود، لنگی های ابروشمی بود، شالای ابروشمی بود و بخصوص کسی که بچه و دختر جوان خود عروسی میکرد باز میرفت در مورد یک شال بافی فرمایش میداد که باز یک شالای مخصوص خوبتر دیگه بود، باز اون را تهیه میکردن و دسترشون قرار میدادن. حالا سنت هست کمتر است، نسبت به سابق کمتر است.
قابل ذکر است بگوییم شال نه تنها پوشاک مردم افغانستان و منطقه است، بلکه در اکثر کشورهای دنیا مروج بوده و به انواع متفاوت یافت می‌گردد. که شال در هوای سرد بر علاوه زیباییش بدن را گرم هم می نماید.
شال میرا
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.